أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تذرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. برای اثبات ربوبیت ذات حق تعالی نسبت به انسان و اینکه انسان در تمام کارها به ذات اقدس اله مراجعه کنند، آیاتی که دلالت میکند بر این که کل جهان تحت تدبیر الهی است نازل شده است. گاهی خدا میفرماید که پروردگار شما همون آفریدگار شماست، یعنی اون که خالق است رب است، رب یعنی مالک مدبر. گاهی می‌فرماید پروردگار شما همون کسی است که پروردگار عالم است. این برای آن است که انسان که وقتی بخواهد در چیزی اثر بگذارد یا از چیزی اثر بپذیرد، این باید اثبات کند و احراز کند اون چیزی که طرف تأثیر و تأثر است اون در تحت تدبیر کیست. اگر انسان بخواهد در جهان خارج از خود اثر بگذارد یا اثر بپذیرد، اگر برای او احراز ثابت شده است که اون جهان خارج در تحت تدبیر خداست، چون که خودش هم در تحت تدبیر خداست، چاره ای ندارد جز اینکه از خدای خود اطاعت کند. انسان نمیتواند بدون جهان خارج زندگی کند، نمیتواند در چیزی اثر بگذارد یا اثر بپذیرد. اگر جهان خارج در تحت تدبیر اله اداره میشود، او اگر بخواهد کاری را در جهان خارج انجام بدهد، باید خود را تابع اراده ذات اقدس اله قرار بدهد. آیاتی از این قبیل که میفرماید رب شما همون رب سماوات و الارض است ناظر به این که میفرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى على العرش. گاهی میفرماید رب شما رب عالم است، گاهی میفرماید رب شما خالق عالم و مدبر عالم است، چون این که فرمود خدا آسمان و زمین را در 6 روز آفرید بعد بر عرش فرمان روایی مستوری شد، یعنی اول آفرید بعد اداره کرد. آیاتی که دلالت میکند بر این که پروردگار شما همون پروردگار ذات اقدس اله است کم نیست، اونم از همین قبیل است تا وحدت ربوبی ثابت بشود. نظیر آیه 56 سوره مبارکه انبیا که فرمود قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا علی ذلکم من الشاهدین. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه به قوم خود فرمود رب شما و مالک و مدبر شما همون کسی است که مالک و مدبر آسمان و زمین است. و آیات از این قبیل که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله هم تأیید میکند این مسئله را که اله الارض و اله السماء یکیست. و انسان اگر بخواهد در موجود زمینی یا آسمانی اثر بگذارد یا از اونا اثر بپذیرد، باید بداند اونها مربوب خدایان و کل جهان هم در پیشگاه آفریدگار و پروردگار خود مسلم و مطیع و منقاد است که لهو اصل ما فی السماوات و ما فی الارض. هر موجودی که در آسمان یا زمین است نسبت به ذات اقدس اله تسلیم است. مسلم است، منقاد است، حرف او رو گوش میدن. در نهج البلاغه هم وجود مبارک است امیر دارد، میگه آسمان و زمین مطیع خدایان، به دستور خدا به شما خیر میدن، از شما توقعی ندارن، حراسی هم ندارن، امیدی هم ندارن، فقط به خدا اطاعت بکنن، امیدوارن و از خدا اطاعت بکنن، به دستور خدا به شما خیر میرسانن. که اون خصبه ها با جمله های بعدی همین آیه محل بحث که آسمان و زمین مسخر خدایان هماهنگ است. پس این ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام. در تفسیر برهان این ستة ایام به ستة اوقات تطبیق شده است، یعنی شش وقت که ناظر به همون ادوار ششگان است. از بعضی از آیات برمی آید که ماده اولی اینها به صورت دخان، گاز و مانند اون بوده است، ولی از نهج البلاغه برمی آید که ماده اولیش به صورت آب بود، در یه چیز مایه، که این مایه را ذات اقدس اله به وسیله باد به حالتهای گوناگون در آورد، کم کم شاید به صورت گاز در آمد، بعد به صورتهای سماوات سبع و عرضین ظهور کرد. بعد می فرماید تفصیل این مقدور کسی نیست که انسان به صورت جزم دو تا چهار تا ثابت بکند که اول آسمان زمین چی بود، بعد به چه صورت در آمد. البته یه سلسله فرضیه هایی هست و بشر هم تشویق می شود با همین آیات که در باره کیهان شناسی بیندشد، اما این چی نیست که بتواند به این زودی ها اکتناه کند. در خطبه اول نهج البلاغه به این صورت آمده است که انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء بلا رویه اجالها ولا تجربه استفادها ولا حرکه احدثها ولا امامه نفس استرب فيها. با تروی و تأمل و اندیشه کار بکند این چنین نیست، چون ما برای مسائل نظری می اندیشیم، در باره مسائل بدیهی که فکر نمی کنیم چون برای ما روشن است. تمام معارف جهان برای ذات اقدس اله روشن است و دیگه نیازی به فکر ندارد. اونم به صورت علم حصولی روشن نیست، به صورت علم حضوری و شهودی روشن است. اونگاه فرمود به این در پیدایش آسمان ها و زمین کار را از اینجا شروع کرده است. ثم انشأ سبحانه فتح العجوا و شق الارجا و سکائک الهوا فاجرا فیها ما ان مترات من تیارو متراک من زخارو همه له علامت نرزیه الاسفته و زعزع القاسفته فامرها بردها و سلتها علا شدهی و قرنها الهده. این برابر با آیات سوره مبارکه ی انبیاس که اولم یرو ان السماوات و الارض کانتا رتقا فتقناهما، اول آسمان و زمین بسته بودن، رتق بودن، بعد فتق شدن. فتق امور یعنی گشایش، رتق یعنی بستن، و بود اینا به هم بسته بودن. حالا ماده گازی بود، غیر گازی، چیزهای دیگری ممکنه بعد کشف شود، به صورت یه ماده بسته بود. بعد ذات اقدس اله این را فتح کرد، باز کرد، زمین را از آسمان جدا کرد، اونها را از یکدیگر جدا کرد و کرات را از یکدیگر دور ساخت، با یه فاصله های معین اینا را تنظیم کرد و این کار هم همچنان ادامه دارد. این چه نیست که حالا این کار تمام شده باشد. از این که فرمود و سما بنیناها به ایدن و انا لموسعون، این هم نشون میدهد که گاهی ممکن است یک راه شیری جدیدی تولد پیدا کند، یا یک کره تازه متولد بشود از کره دیگری که رتق از پس بشود، جزء است، جدا بشود و مانند آن که سماوات و ارض را فرمود ما آفریدیم، اینا رتق بودند، بعد ما فتح کردیم، بعدم توسعه میدهیم. در سوره مبارکه انبیا از رتق آسمان و زمین سخن فرمود. آیه 30 سوره انبیا این است: اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. یعنی اگر اینا بحث‌ها و کاوش‌های علمی بکنن که برشون روشن می‌شود که اول اینا یه ماده بسته‌ای بودن، بعد ما اینا رو فتح کردیم، باز کردیم. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهما. بعد و جعلنا من الماء كل شيء حي، هر شيء زنده ای را هم از آب آفریدیم. ممکن است که قبلا به صورت یک مایع روانی بود، بعد به این صورت‌های متنوع در آمده است. و شاید سر تفصیل خلقت آسمان‌ها و زمین در 6 روز، یعنی در 6 دوره، تشویق پژوهشگران بشری به کیهان‌شناسی باشد. یه وقت است که ذات اقدس اله بر اساس کن فیکون زمین را می آفریند، آسمان را می آفریند، مثل که در جریان قیامت این طور است. در جریان قیامت ظاهراً به تطور و تکامل نیست که مثلا سالیان متمادی عرض قیامت مستقر بشود. اونجا که فرمود یوم تبدل و عرض و غیر عرض و سماوات، وقتی بساط جهان فعلی برچیده می شود به جهان یا آخرت گسترده می شود، اون دیگه دفعی است ظاهرن. برای اینکه اون روز دیگر بشر به دنبال علم و تکاملای علمی امثال زارش حرکت نمی کند، یه حوزه و دانشگاهی باشد که از راه علوم تجربی چیز یاد بگیرد. اون روز به دارالقرار می رسد که همه حقایق برای اونها مشهود و مکشوف خواهد شد. در دنیا که نیازمند به تکامل علمی هست، با این سیر جهان خلق شد تا پژوهشگران کیهان‌شناس بتوانند که پس از دیگری معارف را به دست بیاورند و آیات الهی پی ببرند. و قرآن هم ترغیب می کند، می فرماید در ملک آسمان و زمین نظر کنید، افی السماء آیاتون للموقنین و فی ارضه افلا تبصرون و فی انفسکم افلا تبصرون. یا سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتى یتبین لهم الحق. یا اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، چون که ملکوت آسمان و زمین را نشان وجود خلیل سلام الله علیه داد که فرمود و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض. قبلا هم این بحث در سوره مبارکه انعام گذشت، تفاوت وجود مبارک خلیل خدا با افراد عادی این است که خداوند در باره وجود مبارک خلیل حق تعبیر به رؤیت کرده است و بود ما او را نشان دادیم، و ای در باره افراد عادی تعبیر به نظر کرده است، شما فهمون نگاه کنید. خب بین نظر و رؤیت خیلی فرق است، بین نگاه و دیدن خیلی فرق است. گاهی ممکنه کسی نظر کند و نبیند، مثل اینکه انسانی که استحلال می کند در لیلی اولا میگوید نظر تو الالقمره ولم اره، من رفتم استحلال کنم هلال را ببینم، به طرف ما نگاه کردم ولی ندیدم. نظر مستلزم رؤیت نیست، گرچه ممکن است مقدمه رؤیت باشد، ولی درباره وجود مبارک خلیل خدا تعبیر به رؤیت کرده است. فمود و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض. نسبت به افراد عادی فمود اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. شاید یکی از فواید آفرینش نظام آسمان و زمین در 6 دوره آن است که بشر در باره این علم هم متکامل بشود. لذا تشویق میکند در آیه 30 سوره مبارکه انبیا، میفرماید اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهما. چون که در بخش های دیگر هم امید توسعه آسمان ها را هم در باره انسان ها زنده میکند که و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. ما آسمان را با توانایی خود با قدرت خود آفریدیم، بعد او را هم توسعه میدهیم که حالا پیدایش و پرورش یک کره دیگری که از آسمان جدا بشود کار صعب و سختی نیست، کار شدنی است. ما این کار را توسعه میدیم. و از سماع بنیناها به عیدن و انال موسیو. مطلب دیگر اون است که این نظم از دیر زمان بوده است، یعنی تا از بله دیگر، چون آخر کسی بخواد نظر کند در ملکوت سماوات و الارض یه بیداری میطلبد. بعضی ها فقط همون ملک را مینگرند، اصلا اهل نظر در ملکوت نیستن، نگاه نمی کنند در باره ملکوت. اینها در همون محدوده تبارک الذی بیده الملک میاندیشند. ملکوت حساب دیگری است. ملکوت اون سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است. این سپهر شناسا، اختر شناسا، ستاره شناسا، زمین شناسا، اینا فقط تو ملک کار میکنن. بعد ممکن است با اون جنبندی برهان نهایی به یک نتیجه برسن در پایانم، ولی ملکوت غیر از ملک است، چون زمام هر چیزی به دست خداست. یک، اون چهره ارتباطی هر شی به خدا را میگن ملکوت کل شی. اگر کسی به اون سمت نگاه بکند گاهی موفق میشود میبیند زمان به دست کیست، گاهی هم نمیبیند. همود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. هر چیزی یه سیر افقی دارد که قبلا چی بوده است، الان چیست، در آینده نزدیک یا دور چه میشود. این رو یک معدن شناس یا ستاره شناس یا دریا شناس میفهمد. اما کی کرد، برای چی کرد؟ اون هو الاول و الاخر که زمام و رهبری این اشیاء را به عهده دارد، اون ملکوت کل شیء است. این زمام به دست خداست. ما من دابت الا علی الله رزقها، چه این که ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. زمام هر جنبنده و متحرکی به دست خداست، اونو میگن ملکو. بعضی اصلا در بار اون نگاه نمی کنن. بعضی نگاه میکنند و نمی بینن. بعضی مثل خلیل حق به رؤیت میرسن. قرآن ما را تشویق کند به اون سمت که اولا میان دروفی ملکوت سماوات و الارض. خب، ولی در جریان آسمان و زمین فبود به این که این نظم تا خلق شده است به همین وضع. یعنی ممکن است در جریان پیدایش و پرورش آسمان اول ماده گازی بود، بعد به صورت‌های دیگر در آمد تا به این صورت ظهور کرد، ولی وقتی آسمان‌ها ظهور کردند، زمین ظهور کرد، وضع همین بود. یعنی شب بود، روز بود، سال بود، ماه بود، سال 12 ماه بود، نه کمتر و نه بیشتر. اول روز بود، بعد شب، که شب تابع روز است. اینا وضعش هست. در سوره مبارکه یاسین فرمود به اینکه آیه 37 بعد و شمسو تجرید مستقر لها دالک تقدیر العزیز علیم و القمر قدن لها منازل دعاد کل ارجون قدیم اونگاه همون لشمسو ین بقی لهان تدرک القمر وللیل سابق النهار. این ماه به حسب ظاهر یه سیر سریعی دارد، برای اینکه هر 29 یا 30 روز یک دور مدار خود را طی می‌کند، یا به نظر ما طی می‌شود. شمس در هر 365 روز یک بار مدار خود را طی می‌کند، یا زمین به دور او این روز می‌گردد. فرهنگ حرف زدن غیر از فرهنگ ریاضی است. انسان یه جور در مسائل ریاضی یا مسائل تجربی به یک نتیجه میرسد و یه جوری هم حرف میزند. الان برای همه محققین روشن شده است که شمس محور است، زمین متحرک است. اگر به دور خود حرکت کرد شب روز پدید می آید، به دور شمس حرکت کرد سال و ماه ظهور می کند. این رو همه می دانند. اما وقتی می خواهیم بنویسن میخوان حرف بزنن، میخوان قرار ملاقات بذارن، نمیگن وقتی ما طلوع کردیم یا زمین طلوع کرد، میگن البته آفتاب در آمد. حرف زدن فرهنگ خاص خود را داره، مسائل تجربی و ریاضی اصطلاح مخصوص خود را داره. دیگه هرگز نمیگن وقتی ما طلوع کردیم که یا زمین طلوع کرد که، در حقیقت ما طلوع میکنیم نه شمس، زمین طلوع میکند نه شمس، و ما حرف زدن اصطلاح خاص خودش دارد. الان دیگه یک روز و دو روز نیست، یک سال و دو سال نیست، سال هاست که برای همه روشن شد که زمین طلوع میکند، ما طلوع میکنیم نه شمس، این شمس هست در جاش، ما به دور او میگردیم، ما غروب داریم، ما طلوع داریم، ما حرکت داریم. اما وقتی میخوام حرف بزنیم که نمیگیم ما طلوع کردیم که، دو ساعت بعد از طلوع ما یا یک ساعت قبل از طلوع ما فلان کار انجام بدیم، اینی که نمیگیم که. اصطلاح حرف زدن یه چیز است، اصطلاح علمی چیز دیگه است. قرآن کریم برابر با اون فرهنگ محاوره حرف میزنن، طلوع و غروب را به شمس اسناد میدن، فلما را شمس بازغتن قال هذا ربی، فلان ما را القمره تا وازغن کذا و کذا. خب فرمود به این که این شمس که جریان دارد یا این قمر که جریان دارد هیچ کدام دیگری رو جلو نمیفتن. قمر به حسب ظاهر سریع تر از شمس است، برای اینکه این مدار خود را 30 روزه یا 29 روزه طی میکند. شمس مدار خود را باید 360 روز طی کند. اما شمس با همه قدرتی که دارد، نورافشانی که دارد و قمر را زیر اشراف خود دارد، موظف است که منظم حرکت کند، هرگز نمیتواند جلو بیفتد. لا شمس ینبغی لها ان تدرک القمر، که جلو به او برسد، همراه او حرکت کند یا جلو بیفتد، این طور نیست. ولا لیل سابق النهار، این طور نیست که اول شب بشه به سایه بشه بعد روز. یه بحثی است که آیا روز قبل بود یا شب. این با کرویت عرض از یه جهت معنا ندارد، برای اینکه وقتی زمین کروی است همیشه شب و روز با هم است، یک طرفش روز است یک طرفش شب. ولی این بحث ناظر به آن است که اون قسمتی که معمور است، آباد است، بشر در روی او زندگی می کند، این قسمت اگر سخن از دهوال عرض است که از زمین در آمده، این قسمتی که از زمین از آب در آمده، این همون قسمتی بود که بشر روی او زندگی می کند و همون قسمتی بود که مطابق روبروی آفتاب است، اون قسمتی که از زیر آب در آمده اون روبروی آفتاب بود یعنی روز بود، یا نه اون قسمتی که از زیر ما آب در آمده روبروی آفتاب نبود، پشت به آفتاب بود و شب بود. این معنای تقدم خلقت لیل و نهار است و مانند آن وجوه دیگر. وگرنه بعد از اثبات کرویت زمین همیشه یه طرف زمین روز است یه طرف شب. این بحث که آیا شب قبل از روز بود یا روز قبل از شب باید به یکی از این امور توجیه بشود. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است که طبق آیه سوره یاسین روز قبل بود نه شب، برای اینکه فرمود شب نمیتواند جلو بیفتد، یعنی اول روز است بعد به دنبال او. سرشم این است که شب سایه است. خب سایه تابع نور است، نور که تابع سایه نیست. هر جا نور باشد طرف مقابلش سایه است، شب هم هست. وقتی یه طرف زمین به طرف آفتاب بود این میشه روز، چون زمین یه جرم مادی سایه داره است، اون پشتش میشه سایه، اون یعنی شب. همیشه سایه تا به شاخص به اون سمت روشن است، عکس که نیست که. خب پس از نظر معیت این بحث بی ثمر است، برای اینکه اینو با هم، این یک مطلب اول. مطلب دوم اینه که اگر ما بخواهیم ارزیابی کنیم، اینها نظیر معدوله علت ثالثه نیستن، همتای هم باشن، همسان هم باشن، بلکه یکی اصل است دیگری فرع. این دو، اونی که اصل است نور است، اونی که فرع است ظل است، این سه. اونجا که روشن است روز است، اونجا که ظل است و تاریک است شب است، این چهار. روی این حساب ها خب یقینا روز مقدمه بر شب است، رو اون حساب اولی شب و روز با هم هست، برای اینکه یک کره یه طرفش همیشه یک طرفش به طرف آفتاب است روشن، اون طرف دیگر شب و با هم هم هستن. اما بالاخره شب تابع روز است، نه روز تابع شب. ولی در بحث های شهور قمری از در دستورات دینی که ما داریم، چون به رؤیت قمر وابسته است، شارع مقدس فرمود هر وقت ماه رو دیدین از هر بار کن. دعاهای ماه مبارک رمضان از اولین شب شروع می شود، نه اولین روز. اگه گفتن فلون دعا را بعد از نماز ماه مبارک رمضان بخوانی، یعنی همین که ماه دیده شد نماز مغربی که خوندید اون دعا یا علی یا عظیم رو بخونید. این تعبدات شرعی است، به اثر پذیر هم هست، چون سخن از قمر است و قمر در ماه شب دیده می شود. و اما در از در آفرینش اگه حساب بشود که آیا روز مقدم است بر شب، بعد از تحلیل امور سه چهارگانه، همون روایتی که وجود مبارکه امام هشتم سلام الله علیه فرمود به طبق آیه سوره مبارکه یاسین استشهاد کردن، روز مقدم بر شب است. اما این نظام همچنان محفوظ است، کم و زیاد ندارد. آیه سوره مبارکه توبه نشون میداد که از روزی که ذات اقدس اله آسمان و زمین رو آفرید، بعض به همین سبک بود. آیه 36 سوره مبارکه توبه این است: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. فرمود رقم ماه ها نزد خدا 12 داست. این در آفرینش الهی است. از روزی که آسمان ها و زمین خلق شدن و از همین بود، یعنی در طی سال ماه 12 بار هلال دارد، نه کمتر و نه بیشتر. کم و زیاد نکنید، حسابش هم مشخص نکنید. بعد آیه بعدش همین است که انما النسیء زیادتون فی الکفر، اون چهار ماهی که حرام بود اونا برابر با خواسته های خود تغییر و تبدیل میدادن. بعضی از ماهایی که میخواستن جنگ بکنن اون را جز ماهای حلال به حساب می آوردن، نه حرام. تطبیق این شهور دوازدهگانه بر ائمه اثنا عشر یه تطبیق خارجی، بله ایام هفته، این دیگه برابر با قرارداد است، این دیگه یه امر تکوینی نیست. حالا اگر کسی یه روز مشخصی را یک شنبه بداند، بعدش هم دوشنبه و قرار را از روز یک شنبه شروع بکند، این دیگه استحالی ندارد. این سیر است که دارد میگردد. برای تنظیم کارها روی این حرکت هایی که می آید، البته یه سلسله کارهایی رو بشر انجام میده و تقطیع می کند. اونی که در خارج هست دیگه تقطیع در کار نیست، سالی از سال دیگر جدا نیست، ماهی از ماه دیگر جدا نیست، مخصوصا ماهای شمسی. ولی بشر برای رفع نیازهای خود تقطیع کرده، اول سال را از هم جدا کرده، بعد ماه را از هم جدا کرده، بعد روزها را از هم جدا کرده. البته سیر شمس برابر درجات خاص خود این محفوظ هست که فرون وقت در فرون درجه است، فرون وقت در فرون درجه. اما یه سیر متصل مستمر میلیارد سالی است. این سالها از هم جدا نیست، ماها از هم جدا نیست، روزها هم جدا نیست. این بشر است برای رفع نیازهای خود این تقسیمات را کرده است. اینش دیگه برهان پذیر نیست که چرا فرون روز شنبه شد، فرون روز یک شنبه شد. این مربوط به درجات شمس و قمر است. حالا که وضع این است، حالا که اینجور شد، شما در شنبه فرون کار رو بکنید، یک شنبه فرون کار رو بکنید. ولی ماه را قرآن دارد که ماه این چیزی نیست، یعنی بیش از 12 ماه نیست، کمتر از 12 ماه هم نیست. نمی شود گفت به این که سال 11 ماه دارد یا 13 ماه دارد. این هست. خب از این که در تفسیر برهان ستت ایام به ستت اوقات تفسیر شده و این که دفعتن واحدم نشد برای اینکه پژوهشگران را به این مراحل تحقیقی دعوت بکنه. و در قرآن گاهی سما است، گاهی سماوات است، گاهی سبع سماوات، یعنی این سماواتی که هست فعلا 7 است. حالا اگر توسعه پیدا کرد، رقم اینها بیشتر شد، منافاتی هم با سماوات ندارد، چون که منافی با از سماع مطلق نیست. درباره ماهای 12 گانه فرمود کمتر و زیادتر نیست، و درباره آسمان ها فرمود و سماع بنیناها بعید و نال موسعود، ممکن است اضافه بشود. کل این سماوات زیر مجموعه کرسی است، به دلیل که فرمود وسع کرسی و سماوات و الارض. حالا کرسی همون مقام فرمان روایی است، نظیر عرش یا یه موجود دیگر است مطیع به این، ظاهرا همون مقام فرمان روایی باشد. عرش و کرسی جزء مجموعه های سپهری نیستند، فلکی نیستند که علوم تجدبی به سراغ اونها برود. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. عرش هم گرچه به حسب ظاهر معنی تخت است و امثال ذلک، ولی به اصطلاح قرآن کریم عرش و کرسی اینا مقام فرمان روایی هستند، یعنی ذات اقدس اله اول آفرید، بعد در مقام فرمان روایی بر مقام فرمان روایی مستولی شد. این استوا به معنای استقرار نیست. یک، که معاذ الله عرش جایی باشد که خدا بر او مستقر شده است و مهم تجسم باشد. گاهی استوا که باب افتعال است معنای با مفاعله را می دهد، مثل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. استویه مثل افتعله از سویه است، باب افتعال است. استویه به معنای تساویه است. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هل یتساویانه، که این باب افتعال معنی با مفاعله را می دهد. لیکن در این گونه از موارد استوا به معنای استیلاست، مستولی بودن، قاهر بودن، مدبر بودن به مانندان. برای اینکه وقتی به عرش اسناد داده شد، این مستوی بر عرش است، یعنی مستولی بر عرش است. عرش هم مقام فرمان روایی است. در چنین کاری نحوه تدبیر را ذکر می‌کند. محمد یغش لیلا نهارا یطلبه حسیسا، شب روز را می‌پوشاند، یعنی اول روز است اینجا روشن است، بعد این سایه اون فضای روشن را می‌پوشاند، به دنبال این فضای روشن حرکت می‌کند و به سرعت هم حرکت می‌کند. همین که اون فضای روشن میخواهد جاش عوض کند، شب اونجا را میگیرد. یغش لیلا نهارا که دوتا مفعول گرفت، یعنی جعل الله سبحانه و تعالی اللیل قاشیتن للنهار، جعل النهار قشاوتن للنهار، جعل اللیل لباسن للنهار که یلبسه و یغطیه. یغشی الله اللیل النهار، یعنی یجعل الله سبحانه و تعالی اللیل غاشیه النهار، که او را می پوشاند. یطلبه حسیسا، این شب با سرعت به دنبال روز می رود. شما می بینید این پنکهی که در مقابل این لامپ قرار دارد، این پرش، حالا پنکه که یه جسم متصل نیست، این سه جسم منفصل است، این سه تا پر جدا. حالا فرض کنید یه کره ای رو شما متحرکن کنار در برابر یک لامپ قرار بدید، این اون سمت کره که مقابل این لامپ است خب روشن است، وقتی به سرعت برمیگردد، وقتی برمیگردد هر جایی که برگشت تاریک میشود، این سایه به دنبال اون روشنی به سرعت هست که هر جا این روشنی تمام شد سایه اونجا را پر کند. لیل و نهار هم این چنین است، وگرنه شبی در خارج نیست. همین که این کره زمین به سمت شمس قرار دارد، چون به دور خود میگردد، به سرعت میگردد، همین که چرخش زمین به جایی رسید که یک گوشه زمین از شمس غائب شد، غیبت همان و رسیدن شب همان، اونجا رو تاریکی میگیرد، یعنی جو شب شده است. گاهی این حرکت چون وضعیش با انتقالی همراه است، طوریست که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، در حال عادی در منطقه در اعتدال ربیعی یعنی بهار، اعتدال خریفی یعنی پاییز، اون بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، شبم 12 ساعت است، روزم 12 ساعت است، لیل و نهار تفاوت نمی کند. این دیگه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل نیست. اما وقتی که حالا از بهار گذشتیم، کم کم داریم به طرف تابستان می رویم، همین که اول فروردین گذشت، یعنی اون روزی که بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، یعنی اول فروردین گذشت، حالا کم کم وارد محدوده بهار می شویم، این دیگه یولج النهار فی اللیل، غوص النهار 12 ساعت است و غوص اللیل هم 12 ساعت، شب هم 12 ساعت، روز هم 12 ساعت، این دو تا غوص معادل همان، این همان است که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار. حالا دوم و سوم فروردین شروع شد، کم کم روزها بلندتر می شود، به شبها کوتاه. در این محدوده سه ماهه بهار یولج النهار فی اللیل، یعنی این قوس و نهار که روشن است در دو طرف بامداد و شامگاه وارد محدوده شب تار می شود، یعنی این 12 ساعت که روشن است، اون 12 ساعت که تاریک، این 12 ساعت روشن از دو طرف صبح و شام وارد محدوده شب تار می شود، یعنی زودتر صبح می شود، دیرتر شب می شود. اگر روز 12 ساعت بود، شب 12 ساعت، الان روز 12 ساعت و 10 دقیقه است، شب منهای 12 ساعت منهای 10 دقیقه، برای اینکه چند 4-5 دقیقه زودتر صبح شد، 4-5 دقیقه هم دیرتر شب شد، این قوس و نهار که روشن است وارد محدوده شب می شود. یولجو الله النهاره فی اللیل، تا کم کم به جای برسد که روز بشه 14-15 ساعت، شب بشه کمتر. حالا این مربوط به منطقه‌های گوناگون است، گاهی روز 20 ساعت است، شب 4 ساعت. وقتی تابستان به بعد شد، کم کم پاییز فرا رسید، یولج اللیل فی النهار، کم کم این قوس اللیل در قوس النهار وارد می شود، زودتر شب می شود، دیرتر صبح می شود، این قوس تاریک این قوس روشن را زیر مجموعه خود قرار بدهد. خداوند علاج می کند، ادخال می کند اون قوس لیل را در قوس النهار، زودتر شب می شود، دیرتر روز می شود، کم کم شب می شود 14 ساعت، روز می شود کمتر و هكذا. والحمد لله.